بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جنبنا اما تکره و تنها. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد ناتمام من. موضوع بحث این است که راز و رمز تفاوت‌هایی که در عالم وجود دارد این چیست؟ یعنی چرا موجودات متفاوت آفریده شدند و خصوصا در مورد انسان‌ها تفاوت‌هایی که وجود دارد، به ویژه تفاوتی که بارز و شاخص است در مورد اولیای خاص الهی، پیامبران که از ویژگی عصمت برخوردارند و سایر انسانها که فاقد این ویژگی هستند. و بحث ما چون به همین بیشتر مربوطه که خداوند متعال عده‌ای را از بین انسانها به عنوان پیامبران برگزیده است و برای هدایت بشر اونها را مأموریت داده. چرا همه انسانها در اون مرتبه و مستوا و حد وجودی که انبیا هستند قرار داده نشدند، قرار نگرفتند، واجد این مرتبه نشدند؟ سر این تفاوت چیست و با عدل الهی، عدل تکوینی خداوند، چون بحث عدل سه قلمرو دارد، یکی عدل تکوینی و یکی عدل تشریعی و یکی هم عدل جزایی. این بحث مربوط به عدل تکوینی است. بحثی است بسیار عمیق و دقیق و از قدیم هم مطرح بوده، یعنی بحث تازه ای نیست. فلاسفه الهی، متکلمین به مناسبت در مباحث مربوط به افعال الهی این را مطرح کردن. حالا فلاسفه هم بیشتر به این پرداختن. اون مطلبی که به عنوان نظام احسن مطرح شده در متون فلسفی در بحث مربوط به عالم ناظر به همین مطلبه. در جلسه قبل اشاره شد که یک پاسخی داده شده به این پرسش که تبیین شیوا و رسایی از آن را مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه در کتاب عدل الهی ارائه کردن، که این را اشاره کرد. عرض کردیم که ما میخواهیم با یک ادبیات دیگری و با بهره‌گیری از مفاهیم دیگری غیر از اون چه که معهود بوده این را بررسی کنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. بحث را اینطوری شروع کردیم که موجوداتی که آفریده شده اند ماسوی الله تبارک و تعالی، اینا یقینا امکان ذاتی داشتند، ممتنع الوجود نبودند که موجود شدند، و هر موجودی ماسوای واجب تعالی برای اینکه تحقق پیدا بکند قبل از هر چیز باید امکان ذاتی داشته باشد. امکان ذاتی هم سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم را میگن امکان ذاتی. اگر ضرورت وجود باشه می شود وجوب به ذات، وجوب ذاتی. اگر ضرورت عدم باشه مثل مثلا جمع النقیضین می شود امتناع ذاتی، و اگر هیچ کدام نباشه میشه امکان ذاتی. اما امکان ذاتی کافی نیست برای اینکه موجودات از خداوند متعال صادر شده باشن و موجود شده باشن، بلکه امکان وقوعی هم بعد از امکان ذاتی لازمه. و امکان وقوعی را توضیح مختصری دادیم که مثلا معلول به ذاتهی ممکن است، اما اگر علت نداشته باشد این می شود چی؟ می شود غیر ممکن، می شود ممتنع. یعنی وقوعش به خاطر نبود علت میشه ممتنع، امکان وقوعی ندارد، امتناع وقوعی داره. یا علت داشته باشه، حالا این فرض این بود که علت نداشته باشد، حتی اگر علت داشته باشد ولی علتش اون صفتی را که این معلول از او باید صادر بشه متناسب با این معلول اون صفت را نداشته باشد. مثلا مثل اینکه یک آدم بی سوادی یک متن شیوای ادبی معنادار قویی را بخواد بنویسه. اینجا حالا معلول بلا علت نیست، اما علت علت غیر متناسب هست. به اصطلاح سنخیتی که بین علت و معلول عقلا باید باشه نیست. اینم میشه ممتنع وقوعی، یعنی وقوعش ممتنع. یا مثال دیگری که عرض کردیم اینه که متناسب با غرض و غایتی که از این فاعل که فاعل حکیم هست که افعالش غایتمند هدفمنده، این اون غایت درش نباشه، بازم میشه ممتنع به اصطلاح وقوعی یا بلغیر یا للغیر. بالاخره امتناع وقوعی داره، امکان وقوعی نداره. اینکه فاعل حکیم است، اون مثالایی که عرض کردیم در جلسه قبل، در فصل زمستان یخ مثلا تهیه کنه، نیاز به یخ نیست، یا کولر را روشن بکنه، این فعل صدورش ممکنه به ذاته، اما وقوعا ممکن نیست. یعنی با فرض حکیم بودن فاعل که غرضش هم این هست که فضا خنک باشه، این محاله که ازش صادر بشه که بخواد کوله رو روشن بکنه برای اینکه هوا رو خنک کنه. اون هوا الان خنک هست، سرده، باید گرم بشه. یا عکس قضیه، در تابستان هوای گرم این انسانی که فرض این حکیم عرض کردن با این وصف حکمت، این از او صدورش می شود ممتنع بلغیر یا ممتنع وقوعی. یا اگر چنانچه قابلی که، یعنی حالا چون علت گاهی علت فاعلیه، گاهی علت غاییه، گاهی قابل دیگه، مثلا فرض بفرمایید که در یک زمینی که سنگلاخ هست، سنگ ریگ سنگ و یا شورزار زمین هست، قابل که زمین باشه هست، اما شورزار یا سنگلاخ، بذر گندم اونجا آدم مثلا بپاشه، بذر گیاه بپاشه، این نمی روید، ممتنع از رویشش. چرا ممتنع؟ آیا به ذات ممتنع؟ خیر، چون این زمین مناسبت با این گیاه را نداره، یعنی را به لحاظ قابلی. اینا همه میشه چی؟ اینا همه میشه بعد مصادیق امتناع وقوعی، برای اینکه امکان ذاتی داره. اینا را توضیح عرض کردم که معلوم بشه این بحث امکان وقوعی که عرض میکنیم از جهات مختلف میشه بعد ملاحظه بشه. خب تا اینجا را بحث کرده بودیم، حالا من مجددا برگشتم. مطلبی که در ادامه حالا عرض میکنیم این است که مقتضای فیاضیت الهی و جود الهی، رحمت واسعه الهی، حالا اون کلمه فیاضیت، مصدر فیض بودن، فیض بخشی، چیه مقتضاش؟ چون به هر حال ما بحث اون در افعال الهیه دیگه، باید توجه داشته باشیم که وقتی راجع به افعال الهی بحث میکنیم ذات و صفات رو پشت سر گذاشتیم، یعنی برهانی عقلی با دلیل این را ثابت کرده ایم. درباره خداوندی بحث میکنیم که ذاتن و صفتن کمال مطلقه و یکی از صفات کمال فیاضیت، یعنی فاعل شأنش اینه که فیض بخش باشه، اعطاء فیض بکنه. خب مقتضای فیاضیت الهی جود، حالا تعبیر بکنیم به جود الهی، رحمت الهی، فرق نمیکنه، اینا عبارت های مختلفیه، یک مقصود رو افاده میکنه. چی هست؟ این است که آنچه که امکان ذاتی دارد امکان وقوعی هم دارد موجود کنه. دقت کنیم، هر اون چیزی که ذاتن ممکن باشه وقوعاً هم ممکن باشه، با این جهات برای امکانی که عرض کردیم، که حالا یکی از جهات امکان وقوعی، یعنی امکان وقوعی این شد که متناسب با حکمت باشه، یعنی حکمی باشه، به عبارتی فعل حکیمانه از فاعل حکیم، این مقتضای فیاضیته که این فعل از فاعل حکیم چه بشه؟ سر بزنه. و فعل غیر حکیمانه از فاعل حکیم امکان وقوعی نداره. پس اگر امکان وقوعی داره، یعنی فعل حکیمانه است و فاعل هم حکیمه، این مقتضای این فاعلیت و این افاضه و فیاض بودن فاعل اینه که اینا اطاع کنه. خب حالا در مرحله بعد به چه میرسیم؟ به این میرسیم که موجوداتی که در عالم ما میبینیم هستند، حالا فرشتگان، مجردات، مادیات و همه چیز که هستند، واقعیت دارن، از جمله انسانها و از جمله انسانهای مختلف و متفاوت از نظر خصوصیات جسمی، از نظر خصوصیات ذهنی، روحی، که اینا متفاوتن، البته مشترک دارن دیگه، همه انسانن، اما در عین این که نوع انسانند، در نوعیت انسانیت اشتراک دارن، اما تفاوتایی هم دارن. خب اینا موجود هستن، یعنی این افراد انسان معصوم و غیر معصوم و مرد و زن و با خصوصیات مختلفی که هست، تفاوتایی که وجود داره، اینا امکان وقوعی داشتند که صادر شدند. اگر امکان وقوعی نمی داشتن که محقق نمی شدن که. عدل دلیل گفت بر امکانش چی است؟ وقوعش دیگه. بهترین دلیل بر این که یک چیزی امکان داره اینه که وقوع داره. بس این موجوداتی که واقع شدن با اون مقدمات که عرض کردیم، اینها مضاف بر امکان ذاتی امکان وقوعی هم داشتن. فیاضیت الهی اقتضا کرده که به اینها وجود بدهد. اگر خدای متعال به اینها وجود نمیداد کلن، یعنی اصلا ایجاد نمی کرد، این برخلاف فیاضیت الهی بود، یعنی نقص بود، که نقص در خدا راه نداره، نه در ذات او نه در فعل او. اگر حالا موجود که کرد، اقدام کرد به فیض بخشی، حالا موجود کردن فیض را اعطا بکنه، از اینایی که حالا ممکنن که الان ما میبینیم وجود دارن، بعضی ها را وجود نمی کرد، بعضی از اینها را موجود نمی کرد، این باز برخلاف اون فیاضیت بود که اینا چون فرض این است که اینا امکان وقوعی دارن که صادر شدن دیگه، اینایی که الان موجودن امکان ذاتی را پشت سر گذاشتن، امکان وقوعی را پشت سر گذاشتن. اگر خداوند متعال دست به تبعیض می زد، یعنی تفاوت را فدای تبعیض می کرد، برای اینکه تفاوتی نشود در فیض بخشیش تبعیض قائل می شد، مثلا معصومین را که ایجاد کرده بود دیگه ترمز می کرد، امساک می کرد، یه معصومین ایجاد کرد دیگه، این بقیه که امکان وقوعی دارن که موجود شدن غیر معصومین، اینا را ایجاد نمی کرد تا تفاوت نشه. اون وقت چه می شد؟ نقص می شد دیگه، تبعیض بود، یعنی خلاف عدالت بود. پس یا باید این تفاوت ها بشود تا تبعیض نشود، که عدالت تحقق پیدا کنه، یا باید بگوییم نه، عدالت نباشه، تبعیض باشه، ولی تفاوت نباشه. چیکار باید بکنه؟ خدا باید، خدا متعال باید چیکار باید بکنه؟ ما خودمون یه لحظه جای خدا بگذاریم، ما رو درسته که نمیتونه خدا باشیم. امر خلقت رو بدن دست ما، بگن آقا شما نقشه بریزید و عالم رو شما اداره کنید. چیکار باید میکردیم؟ غیر از اینی که الان انجام داده خدای متعال. چون همونطوری که توضیح عرض کردم، اگر این موجودات امکان ذاتی نمی داشتن یا امکان وقوعی نمی داشتن، قطعا موجود نمی شدن. پس هر آنچه که در این صحنه یا عالم هست، اینا امکان ذاتی داشتن، امکان وقوعی هم داشتن. اگر خداوند متعال به بعضی از اینا وجود می داد، گزینش می کرد، فقط مثلا در بین انسان هم تو که عرض کردیم معصومین را ایجاد می کرد، انسانهایی را که فاقد ویژگی عصمت هستن خلق نمی کرد. و چه می شد؟ تبعیض در افاضه می شد. گفتم خدایا چرا اینا ایجاد نکردی؟ اینا که امکان ذاتی داشتن، امکان وقوعی هم داشتن، چرا ایجاد نکردی؟ پس امر این موجودات دایر مدار اینه که یا باشند، اگر هستند دیگه متفاوتن، اگر چی؟ یا اینکه نباشن اصلا. اما اینکه باشند و متفاوت نباشن، این دیگه محاله. یه همون مثال معروفی که شهید مطهری اونجا فرمودن که اعداد را ببینید، که امر عدد سه دایر مدار این است که یا باشد و سه باشد، متفاوت باشه با چهار، متفاوت باشه با پنج، یا نباشد. یه باید عدد نداشته باشین، چون عدد کم منفصله دیگه، دو سه چهار پنج هم تبله بالا، این میشه عدد. عدد یا باید باشه یا باید نباشه، اگر چنانچه باشد دیگه این تفاوت هم هست، این ذاتیشه، این قابل تغییر نیست اصلا، نظام رو تغییرش داد. حالا من با این ادبیات عرض کردم که وقتی که امکان ذاتی داشتن، امکان وقوعی هم داشتن، اگر خداوند متعال ایجاد نمی فرمود، فیاضیت او با چالش مواجه می شد، یعنی وقت اشکال می شد که آیا بخل داشته، بخیل بوده که به اینا داده به اونا نداده، اینا را اعطای وجود کرده نکرده، یا نمیدونسته از امکان وقوع اینا خبر نداشته، میشه جهل، یا نمیتونسته، قدرتش محدود بوده دیگه، تمام شده زورش، انرژیش تمام شده، وقتی که اون معصومی را خلق کرد هر چه زور و توان داشت خرج شد، دیگه چیزی نداشت که بخواد افاضه کنه، یا میشه عجز، یا نمیدانسته، یا نمیتوانسته، یا هم میدانسته هم میتوانسته، اما امساک کرده، بخل داشته، گفته نولشون، به اینا دیگه نمیدم، فقط به اینا دادم، همش نقصه دیگه. لذا با توجه به این توضیحی که عرض کردم خدمت شما، چاره ای اصلا غیر از این نمیشود، یعنی فرض دیگری ما جایی نمیتوانیم بگذاریم که بگوییم اون فرض را پیشنهاد بدهیم، از خدای متعال بخواهیم بگیم خدایا این فرض شما انجام میدادی، فرض دیگری وجود نداره. امکان وقوعی و امکان ذاتی که باشه دیگه فیاضیت اقتضا میکنه که به اینا فیض بدهد. حالا سوالات دیگری مطرح میشه ها، الان بحث ما در توجیه و تبیین راز تفاوت هاست، چرا این تفاوت ها وجود داره. اما اینکه حالا آیا این تفاوت ها که وجود داره، الان میشهد خدمت شما که بعضی از این مثلا بعضی از این غیر معصوم ها ریزش داره، به اصطلاح حالا همون تعبیر رویش و ریزش، بعضی از این غیر معصوم ها اونقدر میرن بالا که فرشتگان در خدمت اینا قرار میگیرن، اوج میگیرن، میشن مثلا سردار سلیمانی، صیاد شیرازی، شهید مطهری، شهید بهشتی و امثال این بزرگان، یا شهدای کربلا و دیگران، شهید عجمیان، شهید علی وردی، حالا شهدای حججی، شهید حججی، هم شهدای حرم، هم شهدای دفاع مقدس، هم شهدای اصل انقلاب، هم شهدای امنیت، اینا آدم های خیلی برجسته ای بودن. هم اونقدر رزل میشه و افت میکنه که میشه این بندگان خدایی که آنم اسمشون هم مخواد به زبان نیاره، تفاله هایی که دیگه رفتن الان سر سفره آمریکا و انگلیس و امثال اینا نشستن، دریوزگی میکنن، بدبختی میکنن، یعنی به اینجا میرسن. خب حالا خدای متعالی که میدانه سوالات است، میگم سوالات متعدده در این بحث، ولی بحث ما راجع به اینا نیست. حالا خداوندی که میداند که اینا بعضیاشو ریزش میکنن به این حد سقوط میکنن، اینا رو اصلا خلقشون نمیکرد، به همونایی که رویش میکنن اکتفا میکرد. مثلا این یک بحث دیگریه. یک کتابی حالا حقیر این مباحثی که داشتیم در کلام اینها به نام القواعد الکلامیه تدوین شد، اینو بحث کردیم دیگه، سالها این جزوه بود، بعد کتاب شد به نام القواعد الکلامیه. یکی از این قواعد کلامیه عدل و حکمته. قاعده کلامیه چیه؟ قاعده کلامی اون قاعده است که شبیه قواعد فقهی است. قاعده فقهی با مسئله فقهی چه فرقی میکنه؟ مسئله فقهی خاصه، مثلا وضو است، نماز، نماز جماعت، روزه گرفتن، روزه مسافر و غسل هازا، این میشه مسئله. قاعده آن است که در چند باب و در مسائل گوناگون ازش استفاده میشه. مثلا میگن لا حرج، لا ضرر، قاعده المیسور، لا تسقط بالمعسور و امثال اینها. این قاعده است، این در ابواب مختلف تطبیق میشه و مصادیق داره، جاری میشه. ما بر اساس این الگویی که در قواعد فقهی است، حالا حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، ایشان چون شب قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ببخشید گاهی من از این خاطرات نقل میکنم، خدمت ایشون که ما درس میرفتیم، یه روز من عرض کردم که چطور شده علمای ما قواعد فقهیه نوشتن قواعد کلامی ننوشتن. ما نداریم کتابی به نام قاعده کلام یا قواعد کلامی، ایشون فرمودن ننوشتن. سال 1370 شد، چون ما دهه 60 خدمتشون بنده بودم، اصول میرفتیم، اصول ایشون مسجد فاطمیه دور دومشون بود، یک دور اصول 6 ساله تدریس کرده بودن خارج، در دور دوم بود که ما توفیق پیدا کردیم خدمتشون رسید. تا شد سال 70. سال 70 که رشته های تخصصی تصویب شد، یعنی شورای عالی حوزه علمیه که دبیرش مرحوم آیت الله عظمای همشهد که فاضل لنکرانی بود، حالا شورای عالی حوزه هم دبیرش ایشون بود، وزن خب بزرگی داشت جایگاه. سه تا رشته تصویب کردن تخصصی، یکی تفسیر و یکی کلام و یکی تبلیغ. تفسیر را به نظارت حضرت آیت الله مکارم گذاشتن، کلام را به عهده نظارت حضرت آیت الله سبحانی، تبلیغ هم دیگه در حد مرجعیت و اساتید برجسته نبود، کسی را بگذارن، یکی از بزرگان بزرگواران گذاشت. به هر حال ایشون به من یه روز فرمود که فلانی، عرض کردم بله، فرمود یادت هست اون روز گفتی که علمای ما قواعد کلامی ننوشتن؟ عرض کردم بله. فرمود الان این گوی و این میدان، الان رشته تخصصی کلام دایر شده، شما قاعده کلامی بگید. گفتم خب من قاعده کلامی چی بگم؟ قاعده کلامی یه جاده نمالیده، کسی نرفته که ما هم دنبالش بریم، یکم بریم جلو. به هر حال دیگه کمی فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما بر اساس اون الگویی که در قواعد فقهی است، ما بیایم دنبال مباحث کلامی که این سبقه را دارن، این در ابواب مختلف اینجا حضور دارن و به تطبیق هستن. فکر کردیم به هر حال یکی قاعده حسن القول بود که خیلی شاخص بود، چون در همه افعال الهی این قاعده حسن القول در باب نبوت هست، امامت هست و مباحث مختلف هست. این را پیدا کردیم، قاعده لطف را پیدا کردیم، و یکشم قاعده عدل و حکمت بود، یکی فطرت بود. البته فطرت در این کتاب نیامده، فطرت را جداگانه بحث کردیم، ولی فطرت هم بود، اصل فطرت، قاعده فطرت، قاعده حسن و قوه، قاعده لطف، و یکم اصل عدل و حکمت. عدل و حکمت اون کتاب آمده، اون بخش آخر کتابه که بررسی کردیم. امروز من باز یه مراجعه کردم ببینم چیزی هست متناسب با این بحث امروزمون درش هست، دیدم که ما اونجا 12 اشکال را مطرح شده، رو مباحثه میکردیم دیگه، اینا خدمت دوستان دوره سطح 4 کلام اینا بحث میکردیم. 12 پرسش هست، اگه وقت مایل بودید، راجع به عدل الهی. یکیش همین تفاوت هاست، یکی از اون 12، یکیش اینه که چرا در عالم تفاوت وجود دارد. اون وقت حالا این تفاوت ها بحث های دیگری هی میاره، سوال میآورد تا میرسه 12 تا سوال به صورت مختصر اونجا مطرح شده. عرضم اینه که حالا ما بحثمون راجع به اونا نیست، انتظار هم نیست که در مبحث نبوت که داریم بررسی میکنیم گسترده به همه این مباحث عدل الهی بپردازیم، بعد بمانه تا یه وقتی انشالله اگر توفیق شد تو بحث عدل جدا آدم مطرح کنه. فقط من خواستم این قسمت اول را که مربوط به تفاوت ها بود عرض بکنم. با این تبیینی که ارائه کردم، این شعر معروفی که جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این همون نظام احسنه، این همون چیزی که فلسفه میگه نظام احسنه، یعنی از این بهتر فرض نداره اصلا. حالا این فرض نداره، چرا فرض نداره؟ با این شیوه ای که بیان کردیم، امکان ذاتی با یاد داشته باشن، امکان وقوعی داشته باشن و اینایی که موجود شدن قطعا این دو مرحله را پشت سر گذاشتن که محقق شدن و الا نمی شدن. و بنابراین اگر خداوند متعال اینایی را که امکان ذاتی داشت، امکان وقوعی هم داشت، اگر اینها را ایجاد نمی فرمود، اون وقت فیاضیتش با یک چالشی مواجه می شد. یا عجز بود، یا ریشهش اینه دیگه، یا عجز، یا جهل، یا بخل، امساک دیگه. هیچ کدوم از اینا در خدای متعال راه نداره. لذا این مقتضای اینه که این تفاوت‌ها، حالا اسمش رو می‌ذاریم حکیمانه، عیب نداره، چون اون بحث امکان وقوعی که محضر شرفتون عرض کردم یکی از موارد یا مصادیق امکان وقوعی اینه که با حکمت فاعل حکیم هم آهنگ باشه. میتونیم اینجوری هم بگیم ما حالا این نکته رو اضافه کنیم، ما که بشر هستیم و عقل هم داریم و میفهمیم، اما میفهمیم هم که نمیفهمیم. یعنی اگر کلامون رو قاضی بکنیم، گزافگو نباشیم، واقعا اینجور میشیم که هم میفهمیم، میدونیم یه چیزایی را، کلا سر خودمون نمیتونیم بگذاریم، میدونیم که مثلا ما این خاصیت را، این استعداد را داریم، چیزایی ادراک میکنیم، و میدانیم که خیلی از چیزها را هم نمیدونیم. اون چه میدانیم اگر عرض کردم منصف باشیم در مقایسه با اون چه که نمیدانیم، نه حالا سالای اول زندگیمونا، حالا بعد از 60-70 سال که میخوانیم، مطالعه میکنیم، مباحثه میکنیم تو هر حوزه ای، تو همه حوزه هایی که کار تخصصی هم میکنیم، تازه آدم میفهمه که حالا خیلی چیزا نمیفهم در همون تخصص خودش ها. حالا اونایی که اصلا تخصص نداره که هیچ، اونا که بمانه صفره، در اون حوزه ای هم که کار کرده هی برخورد میکنن، تازه بیشتر براش ملموس میشه. اگر کمیت مجهولاتش هم بخورده رقیق بشه، کم بشه، بعضی از مجهولات که او را واقعا متوقفش میکنه، یعنی هرچی فکر میکنه که بخواد به عمق این مسئله پی ببره، یعنی دیگه نمیکشه، محدودیت داره. این که نقل میکنن از ظاهرا افلاطون، حالا به ایشون منسوب هست، که بله اگر من اینجور فکر نمی کردم یا احتمال نمی دادم که به من بگن ایشون خیلی خودخواه بوده، خودخواهی کرده، گزافه گوی کرده، می گفتم رسیدم به جایی که می دانم که نمی دانم. یعنی خود این که من می دانم که نمی دانم هم خیلی علم می خواد. عجب می فرمایی. حالا شما حساب بفرمایید که گاهی افرادی بدون این که آشنا باشن از یک مطالبی آگاهی داشته باشن، مبادیش تی کرده باشن، علامه در خودشون هم میدانن. آدم از این حقیقت تعجب میکنه. از باب مثال، من سالها که مقداری بحث میکردم راجع به این آقای دکتر سروش، بعضی وقتا یک حرفایی میزنه که اصلا آدم همینجا را مو به بدن آدم سیخ میشه که چجوری آدم جرأت میکنه این حرف رو بزن. حالا از باب نمونه عرض میکنم، یه جا میگوید که اصل در احکام اسلام، اصل اولیه در احکام اسلام اینه که اینا متغیرن و زمانمندن، محدودن به زمان و مکان، الا ما سبت خلافه. دقت کنید. اون وقت بعد میگه که البته من میدانم که این حرفی که میزنم همه فقهای اسلام برخلاف این میگن، همه فقهای اسلام، چه شیعه چه سنی، فقیهن، میگه ولی مهم نیست برای من، اگر این چیزایی که من گفتم درست باشه باید قبول کنیم که اصل در احکام اسلام. خب بنده خدا تو چقدر مگر اسلام شناسی، چقدر کار کردی در این حوزه؟ چطور اگر در اون رشته هایی که جناب عالی متخصص هستی مطالعه کردی، یه کسی بخواد حرف بزنه شما موضع میگیری میگه آقا شما چقدر اطلاعات داری، چقدر تو این زمینه کار کردی؟ چطوره که در رشته هایی که شما ها کار میکنید باید عمر آدم بگذاره، وقت بگذاره، دوره ببینه، تخصص داشته باشه، اما شما ها در این حوزه ای که حالا مطالعه داشتید دیگه، بیش از این که نیست، مطالعه کردید، اما بیاد به اینجور مثلا حرف میزنید آدم تعجب میکنه. یا همین حرفی که اخیرا گفته که حرف خیلی عجیب و غریب واقعا، که اصل وجود شیطان را منکر شده. اونم شنیدید یا نشده نشنیدید؟ کلیپش برای من فرستادن، من گوش کردم صحبتاش رو، که اصل که اصلا چیزی به نام شیطان وجود نداره، همین ما اسم این نفس اماره و السلام. این همه آیات در قرآن کریم داریم که زیاده ها، یکی دوتا دهتا نیست، در رابطه با شیطان، در رابطه کان من الجن، ابلیس، کان من الجن، وجود جن، اصلا سوری جن هست. اون وقتی میگیم که نه، اینها مثلا یه داستان سرایی تخیلاته، حقایق نیست، یعنی بیان حقایق نشده. چطور میشه که ما بعد استدلالش رو ببینیم؟ چطور میشه خدای متعال شیطان خلق کرده باشه، شیطان بیاد مردم رو گول بزنه، مردم رو بره جهنم؟ مگه خدا میخواد مردم رو جهنم؟ خب جناب آقای دکتر سروش، نفس اماره رو با شما چیکار میکنید؟ نفس که قبول کرده، که شیطان رو گذاشته کنار، نفس اماره میگه هست. خب نفس اماره هم آدم ها رو بره به جهنم. خب همین سوالی که شما اونجا گفتید، اگر این اشکال وارد بشه اینجا هم وارده. شما میگه چطور میشه خدا شیطان خلق کرده باشه، مردم رو گول بزنه، مردم برن جهنم؟ خب میگه سوال میکنه آخ چرا خدا نفس اماره خلق کرده؟ نفس اماره بدتره، اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبک، یعنی اگر این نفس اماره نباشه شیطان کار نمیتونه بکنه. شیطان روز قیامت هم میگه آقا من کاری نکردم، من فقط دعوت کردم و انبیا هم دعوت کردن. کورشید برید دنبال انبیا، به من چه رفتی داره؟ قرآن هستا. روز قیامت شیطان ابلیس میگوید که آقا من که دعوت کردم، من که به شما ولایت نداشتم که تکوینن، من وسوسه کردم دعوتتون کردم. خب پیامبران این همه دعوت کردن، چرا دنبال من رفتید؟ دنبال من آمدید، بی خود کردید، دنبال من آمدید، خودتون جورش بکشید. یعنی میخوام بگم شما نگاه کنید چی جور بچگانه، کودکانه، یعنی واقعا یه آدمی که ادعای شخصیت مثلا اندیشمند متفکر داره، ها این حرفای اینجور ساده ای میذاره، یه عده جوان بندگان خدا خبر ندارن که گول همین اسم و عنوان اینها رو میخورن. خب پس بنابراین این راز و رمز تفاوت‌های عالم به این صورت است که من خدمتتون عرض کردم. اونی که من تقریری که من به ذهنم آمده بود روش فکر کردم به این کیفیت. حالا اگه سوالی، مطلبی، چیزی دوستان داشته باشید در این رابطه، دیگه نریم تو حوزه های بحث های دیگر، سوالات دیگر را انتظار نداشته باشید که راجع به عدل الهی حل کنید. این یکی، همین بحث تفاوت ها.
همش یه شکل باشه، باید ماشین هم باشه، این ماشین هم تفاوت
بله. اون فارق
این همه که مثلا فرمان کنم یا با قرمون ماشین پلاستیک ماشین هم پلاستیک بله، که فرمان برمون گردی یا این لاستیک هم بگیم همون یا چرا وقتی اونجا من مدن اینجا من مثلا یه در سختی و سرما و گرما خدا اونجا جا خوبه.
درست.
این دیگه مثلا این اعتراض میکنی من خواستم اونجا شده بشم تو جا اونجا هستی این تفاوت مثلا تو هم خلقم من چرا از این موقع هم دم که مثلا موقعش بوده کلام میتونم بودش مطلبی هست اون رفتی جای من اون یعنی تفاوت اون تفاوت جایگاهش
بود. ببینید این جوابش اون نکته ای که از مرحوم شهید متحری نقل کرده اون نکته دقیقیه، اینجا به کار میاد که فرمودن که یک نگاه ساده به اصطلاح حالا عوامانه وجود داره که گمان می شود که یه چیزایی موجود میشن، بعد اینا میذارندش اینجا، اونا میذارندش اونجا، یعنی گویی که دو تا کار انجام میشه در نظام خلقت تکوینن. اول مثلا فرمونو میسازن، لاستیکم میسازن تو عالم خلقت عرض میکنم، بعد میان میگن اینو بذاریم اینجا اونو بذاریم اینجا. نه، این بر اساس اون طرحی که عالمانه است و حکیمانه است، جعل او و جایگاه او یه چیزه دیگه، دو چیز نیست. مثل همون بحث عدد 3 و 4 دیگه، عدد 3 این معنی نداره که عدد 3 بگه آقا من دلم میخواد جای 4 باشم، 4 بگه من دلم میخواد جای 3 باشم، چرا من اینجا قرارم دارم؟ اون دیگه غیر از این نمیشه اصلا. هویت وجودی عدد 3 همین جا هست، هویت وجودی عدد 4 هم همین جاییست که هست. پس بنابراین نمیشه اینا مقایسه کنیم بگیم که حالا چرا من اینجا قرار دارم. این اصلا هویت وجودیش بر اساس اون طرح حکمی که من تعبیر کردم به امکان وقوعی، که این امکان وقوعیش همین بوده. غیر از این امکان وقوعی که ما فرض بکنیم، یه فرضی است که ما هیچ دلیلی برش نداریم، یعنی نمیدونیم که واقعا چه بوده، که اطلاعاتمون از کدوم محدوده. مثل اینکه اون بحثی هم که مطرح کردم ناتمام بود، می‌خواستم همینا بگم که ما اونجا کوتاه شد، یعنی ناتمام اون بحثم، که این محدودیت علم ما که هم میدانیم هم نمیدانیم، اینجا نقشش اینه که ما امکان وقوعی امکان ذاتی رو میتونیم بفهمیم. دقت کنید، ببین عقل ما در این که چه چیزی امکان ذاتی دارد هیچ ابهام نداره، هیچ ابهام نداره. چرا؟ چون یه چیز بسیطیه، در چنبره خرد قرار میگیره، بهش تسلط پیدا میکنه، میگه آقا هر آنچه که ضرورت الوجود ندارد و ضرورت عدم هم ندارد، این ممکنه به ذات. تمام اینایی که جمع نقیزن نیستن و از باب امتناع ذاتی نیستن میشه ممکنه به ذات. حالا هر چیز ما شما مثال بزنید، اینا امکان ذاتیشون رو عقل خوب میفهمه، ابهام نداره براش. اما امکان وقوعی چطور؟ حالا از اصلا این عقل سوال کنیم، بگیم شما میتوانید دقیقاً اشیای عالم را که چه چیزی امکان وقوعی داره کجا باید باشه که امکان وقوعی داشته باشه بگیم؟ میگه نه من نمیتونم. این هم خواستم بگم اونجا یادم بگم نتیجه بگیرم، که ما در این که میدانیم خیلی چیزها را نمیدانیم. من در این بحثی که من مطرح کردم در باب این که امکان ذاتی چه چیز امکان ذاتی دارد، عقل راحت حکم میده، میگه چی؟ میگه کل ما لیس به ممتنع به ذات و لیس به واجب به ذات فهو ممکنن به ذات، بدون هیچ سر، یعنی سر سوزنی جهل کاملا روشنه براش، یعنی حکم میده دیگه. اما ازش سوال بکنیم چه چیزی امکان وقوعی داره، شما مصداقاشو روشن بکن، کلیشو میتونه بگه ها، مثلا معلول باید علت داشته باشه، مطابق با حکمت هم باشه، جایگاهش درست باشه، اون توضیحاتی که برای امکان وقوعی گفتیم. اولا مصداقا رو شما مشخص کنید که این امکان وقوعی داره یا نه. در امکان ذاتی حتی مصداقا رو هم بدیم میفهمه، هم کلیشو میفهمه هم مصداقشو میفهمه. شما الان مثالی بزنی برای امکان ذاتی، میگه آره این مثلا بحر من زیبق، اون مثال معروف هست، دریایی از جیوه، آیا امکان ذاتی داره؟ میگه آره. چه اشکال داره این دریا باشه جیوه باشه؟ چه امکان ذاتی داره؟ نه ممتنع به ذات نه واجب ذات. بحر من زیبق، جبل من یاقوت، کوهی از یاقوت، امکان ذاتی داره؟ میگه آره. یک انسانی که 10 تا سر داشته باشه، 100 تا پا داشته باشه، امکان ذاتی داره؟ میگه آره. هر چی شما مثال بزنی برای مصداق هم حتی، نه اون کلیه، اول کلی بود، لا ضرورت الوجود لا ضرورت العدم میشه امکان به ذات، درسته؟ تو مصداق هم عقل امکان مصداق شناس هم هست، یعنی مصداق شناسیش هم مشکل مواجه نی. در امکان وقوعی کلیشو میفهمه، کلیش که امکان وقوعی آن است که مثلا معلول گز علت هم داشته باشه، جایگاهش درست باشه، اگر از فاعل حکیمه حکمی باشه، اینا کلیشه. اما رو تو مصداق ها بیان بگم آقا شما مصداق ها رو برای ما مشخص کن دقیقا، که مثلا در بین نباتات امکان وقوعی درخت گردو کجاست، امکان وقوعی درخت مثلا بوته خربوزه کجاست، خربوزه از چه بوته ای باید درست بشه، گردو از چه گیاهی باید درست بشه؟ میگه من نمیدونم. بنده خدایی که داستان شنیده اید که هرچی برای خدمت شما که بله خوابیده و زیر درخت گرد آره نه نشسته و زیر درخت گرد و خوابیده بود. اینجوری که خوابیده بود یه مرتبه چشماش افتاد به این گردوها و اون طرفتر هم که خربوزه ها بود و دشت و اینا. خدا یا واقعا کارهای تو هم عجیب غریب است. چرا عجیب غریبی؟ حالا پیش خودش داشت میگفتا گوه آخه این گردو به این کوچیکی درخت به این بزرگی بردی اینا رو این گذاشتی، خربوزه به این بزرگی رو به این بوته مثلا چسبوندی، اینا اینجا گذاشتی اون اونجا گذاشتی. نفهمید یه مرتبه یه گردوی افتاد تو کلش. گوه خدا یه غلط کردم، همین کاری که تو درست کردی درسته. و اگه این خربوزه ها اونجا بود الان به جای گردو افتاده خب من میمردم که. پس همین جای گردو همون جایی که هست درسته. یعنی حقیقتا قضیه عرض بکنم واقعا این جوره. جزافگو اگه آدم نباشه میگه من نمیدونم. یک علم محیط میخواد، یک علم محیط همه جانبه که بتواند بگوید خدایا من جایگاه امکان وقوعی اینا رو پیدا کردم، این اینجاست اون اونجاست، چرا اینجور نکردی؟ اگه میتونست یه چنین علمی داشته باشه اون وقت میتونست سوال بکنه، حالا که نمیدونه که. لیس للجاهل حجتان علی العالم یا اخو اهل مصر. داستان امام صادق سلام الله علیه دیگه. یه دیگه از زنادقه آمده بود، از مصر آمده بود خدمت امام در مکه، اومد رفت زندیق بود. ائمه علیهم السلام واقعا عجیبه اینا درس است را به قدری بزرگوار بودن که مستشکل حالا هر شبهه‌ای هم داشت به خودش جرأت میداد بره باش حرف بزنه. امنیتی نبود، یعنی تو بحثای علمی بحثای معرفتی برخورد امنیتی نیست، نباید باشه اصلا. دقیقا اون چه عرض میکنم؟ چون مسئله علمی تا حل نشه، تا عقده طرف گوشیتون نشه، این هست شما شما به طرز هیچی نگه فایده نداره که. مباحث علمی باید با روش خودش باید حل بشه، گفتگو باید بشه، همین که مقام معظم رهبری تأکید میفرمایند و خود این بزرگوار اهل این میدان است. یعنی یک کسی هست فقط میگه، خودش عامل نیست، ایشون جزء بعد از شهید مطهری اینا از برترین آدم هاست تو این حوزه. من خودم یادم هست شما که انقلاب پیروز شده بود، ایش از کسانی که دانشگاه میرفت سخنرانی میکرد ساعتها، با آدم تعجب میکرد چون ساعتها صحبت میکرد با دانشجوها. از طرف امام مأمور شده بودن که برن دانشگاه جوان ها را صحبت کنن، اینا گفتگو میکردن. الان هم ملاحظه میکنید توصیه میکنن به گفتگو کردن، بحث کردن اینها. من اینجوری بودن. رضا ابن ابوالعوجا با اون آدم بددهنی هم بوده، بی پروا بوده، ولی به خودش جرأت میداد بره با امام صادق صحبت کنه. حالا اونجا که میره رعایت میکرد بچه سر محسونی که این آمد دیگه مهادت نداد که امام از طواف تمام بشه، طوافش تمام بشه بیاد بعد برسا کنه، همونجا رفت داخل طواف و مطاف و از صورت که شونش رو زد به امام که یعنی من اومدم. یعنی حتی اعلام کرد امام فهمون چه کار داری؟ گفت سوال دارم، از صورت که راجع به همین آفرینش عالم و اینا دیگه، یعنی آفریدگار عالم و اینا. حالا امام علیه السلام یه جوابی هم تو طواف جواب قولای قرائتی گفت که جای جواب است که برای تاکسی خوبه، گاهی برای اتوبوس خوبه، گاهی برای قطار خوبه. یه پاسخ خیلی اورژانسی کوتاهی بهش دادن، گفت اسمت چی چیه؟ گفت اسمم عبدالملک. اسم عبدالملک. خدا فرمود اون ملکی که تو عبدون هستی ملک آسمانه یا ملک زمینه؟ کجاست این؟ این مون همینجور یه چی بگه؟ برگشت به رفقاش و اینا گفت آقا من رفتم، جوری جوابم داد. گفتن حالا برو بهش بگو که اسم ما نمیخواد سوال کنی، بدون اینکه اسم ما سوال بکنی جواب بده. بعد حضرت بهش فرمود که حالا برو فعلا، ما فلانجا چادرمون فلانجاست، بیا اونجا تو بعد توضیح بدم تفصیلش اونجا. بعد آمد و خلاصه باش صحبت کرد و مؤمن شد اصلا، یعنی اون بنده خودم مؤمن شد. مقصود این که یکی از گفتگوهایی که امام اونجا کردن این بود که تو چقدر اطلاعات داری؟ از آسمان ها چقدر میدانی؟ گو هیچ. گو از داخل زمین چقدر خبر داری؟ گو من خبر ندارم. از نمیدونم شرق و غرب عالم چقدر خبر داری؟ گو من خبر ندارم. این بنده خدا اظهار کرد به این که من نمیدانم. امام فرمود من میدانم، من از آسمان ها خبر دارم، از زمین خبر دارم، شرق عالم غرب همه چی میدانم. بعد این جمله را فرمود لیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا اهل مصر، ای برادر مصری، کسی که نمیدونه بر کسی که میدونه حجت چی نداره. این اصل معرفت شناختیه که جهل زورش به علم که نمیرسه که باید بگه آه نمیدانم. خب حقیقت قضیه اینه، بله اگر ما یک علم محیطی واقعا میداشتیم که میتوانستیم جای امکان وقوعی اشیا را دقیقا به شخصه مشخص کنیم، اون وقت میتونستیم یه طرحی بذاریم جلو پیش خدای متعال بگیم خدا یا این طرح عمل میگه، چرا عمل نکردی؟ ما که نمیدونیم، که یقین داریم که خداوند متعال بر اساس اون برهانی که برای صفات الهی گفتم اقامه کردیم که در ذات اقدس الهی در صفات کمال نقص نیست، علمش مطلق، قدرتش مطلق، جودش مطلق، حکمت مطلق داره، همینا برهان به ما میگه. اینه که میگیم خب ما که نمیدونیم، پس قطعا اینها مطابق با اون طرح صحیح واقع شده، یعنی اون امکان وقوعیش همین بوده که اینجاست. این که این درخت زردالو شده، اون درخت پرتقال شده، این چنین شده، اون چنان شده، این انسان شده پیغمبر اول، اون شده پیغمبر آخر، فقط سلاحازا، تمام اینا امکان وقوعهاشون اینجوری بوده که وقوع پیدا کردن، ولی وقوع پیدا نمی کردن. و علم ما نسبت به امکان وقوعها صفر، ما که نمی دونیم مصداقها را، بنابراین دیگه باید تابع باشیم، یعنی بگیم بله نظام احسنه، ما خیر از این چیز به ذهنمون نمی رسه. این حرف همون جدا این مشتاق آزاده، یعنی اون فرضی که بگیم حالا این بگیم من جواب اینجا قرار میداد، بله اگه بداند که اونجا هم امکان وقوعی میداشت میدانست، اون وقت میتونست این حرف رو بزنه، ولی فرض اینه که نمیدونه، ما که انسانیم هم نمیدونیم
که
حالا بحث نعمت و برخورداری و کم برخورداری اینا برمیگرده به این که دو تا عدل دیگه ای داریم، یعنی میگیم عدل تکوینی اینجوری اقتضا کرده مطابق حکمت و با این توضیحاتی که عرض کردم. حالا سوال بعدی راجع به عدل در تشریع و عدل در جزاست، آیا این افرادی که متفاوتن تکوینن تشریعن بارشون مسئولیتشون یکسان است یا نه متفاوته؟ یعنی اون انتظاری که از یک بچه عالم که توی محیط یه خانه مجتهد عالم به دنیا آمده رشد کرده با اونی که در منزل یه آدم مثلا چوپانی هست و بنده خدایی از اون نظر انتظار یکیه؟ نخیر. آیا این که در یک منطقه خوش آب و هوایی زندگی میکنه، حالا ماه رمضانه میخواد روزه بگیره، با اونی که در یک کویر گرم داره زندگی میکنه انتظار یکیه و جزا یکیه؟ نه. این در حوزه تشریع و پاداش ها اینا محاسبه میشه، بله اینا محاسبه میشه. اون وقت بار مسئولیتی که به دوش اینایی که توانمندترند اینا متفاوته، یعنی روز قیامت و احادیث داریم دیگه که جاهل چند تا بخشیده میشه، یه عالم بخشیده نمیشه، اینجوریست. حالا عالم این شرایط براش فراهم شده، آمده علم پیدا کرده، احترام داره، موقعیت داره، چه داره، خب از اون برم اون بار سنگین هم چیه بردوششه. یا حالا یه بنده خدای آمده، اینا گفتم بحثا مفصله، اینا همش یک سوال نیست، این بنده خدایی که کند ذهنه میخواد قرآن حفظ کنه، 10 بار باید بخونه تا یه آیه را حفظ کنه، یکی نه همین یه نگاه میکنه براش میخوان حفظ میکنه، برابرن اینا در اون اجری که خدا میده خیر، اون به مقدار تلاشی که داره میکنه، زحمتی که داره میکشه برای اینکه به این درجه از مثلا الله حفظ قرآن من مثال عرض کردم برسه، پاداش داره، اجر داره. یه روایت داریم براتون بخونم، این روایت خودش روایت خیلی سنگین عجیبیه که آقا امام صادق علیه السلام فرمود نحنو صبر و شیعتنا اصبر و مننا، روایت ها از خودم من درست نکردم این را، نحنو صبر، نمیگه نحنو صابرون، صبر مبالغه است دیگه، و شیعتنا اصبر و مننا لعنا نصبر علا ما نعلم و هم یصبرون علا ما لا یعلمون، ببینید در نمره میده، یعنی شیعه ای که با اینکه بدانه صبر میکنه، ها شما نگید دوباره بس ما مقام رفت بالاتر از امام صادق شد، نه، در این هیته، از این زاویه این مزیت را داره. ولی خب حالا خیلی مزایای دیگری هست، سنگینی های بر او میاد، یعنی تکلیف های دیگری بر او، این در تکلیف های مساوی اینجوره، نها کنید این اشتباه نشه، در تکلیف الف که مساوی است نسبت به معصوم و غیر معصوم، این نسبت به این تکلیفه که درجهش مثلا فرض کنید 50ه، این بیشتر داره زجر میکشه و زحمت میکشه، به ازای این زحمتش اجر میبره. منتها خلوص در عملش چقدر این فرق میکنه، چون عمل زجر و سختی و تلاش چه چیزی، اون اخلاص و اینا هم هست دیگه، مضافا بر این که اون یه مسئولیت سنگینتر هم دوباره داره، یعنی درجه مسئولیت او سنگینتر از درجه اینه، این نسبت به این درجه به لحاظ این زحمتی که میکشه این داره بیشتر زجر میکشه، از اینجا ما به ازاش بیشتره، مزدش بیشتر میدن. اما این معنیش نیست که حالا من جمیع الجهات این برتری پیدا میکنه، اون بحث دیگریه، مخصوصی که حالا اینا هم هست که اینا مفصل بنده یه جاهایی بود تا این کتابایی که حالا توفیق شدن نوشته در بحث الهی که در عدل الهی نرا آورده ایم، که در عدل تشریعی همین انسانهایی که مثلا مشکلات جسمی دارن، گرفتاری دارن، سختی دارن، یک مسئولیت های از دوش اینا برداشته میشه در اون کاری که لا یکلف الله نفسا الا وسعها معطا، یه مسئولیت به دوش دیگران گذاشته میشه، یعنی حکومت و مردم نسبت به این فردی که این مشکل را داره، مثلا نابینایی داره، نقص عضو داره، نسبت به این عضوی که ندارد این مسئولیت برداشته میشه در تشریع، برای دیگران یه مسئولیت جعل میشه نسبت به ایشون، اونایی که حالا باشون ارتباط دارن تشریعا عرض میکنم ها، اون وقت به لحاظ جزایی این زجری که این میکشه، محدودیتی که داره، محرومیتی که داره، ما به ازار روز قیامت داره، این چیزی از دست نمیره. یعنی اگر مجموعه عدل تکوینی و تشریعی و جزایی را با هم ببینیم، اون وقت این پاسخی که میفهمایی که به لحاظ فهم عامیانه هم میشه پاسخ داد. نه نه اون اشتباهه، نها کنید این که ما فرصتها رو نه در فرصتهای برابر، یعنی شرایط اجتماعی یکسان، حالا انسان ها متفاوت هر که بر اساس اون توانمندیش اینا میره وارد یه عرصه میشه، اما نه این که از اول بیان بگن نه اینها کلن ساخته شدن برای این، در تفکر ارسطو متاسفانه این هست، بعضی فلاسفه گاهی از این اشتباهات کردن که اینایی که بردن اصلا ساخته شدن برای بردگی، یا مثلا فرض کنم اون تفکرات قدیم راجع به زن، اصلا زن فقط ساخته شده برای اینکه خدمتگزار مرد باشه، اصلا خودش به حیالهی شخصیت مستقل نداره، اسلام آمد اینا را همه را زد کنار، البته مکتب همه انبیا بوده، ولی خب به هر حال اسلام اینجوری، اون غلطه، اون در هند و اینها مستحضرید که چون معادم قائل نیستن به بعض تناسخ قائلن در نظام تفکر هندی ها، اونا میگن که این که الان زندگیش خوبه این قبلا آدم خوبی بوده، اینی که زندگیش بده قبلا بد بوده، اونا بر اساس تناسخ میگن، این خودش یکی از اشکالات خیلی قویه بر تناسخ همینه که ظلمهای اجتماعی را همه را توجیه میکنه، یعنی همه باید سکوت کنه دیگه، شما قبلا مثلا اینجور زندگی شده، گناهکار بوده، منتقل شده حالا به این بدن، به این جسم، به این روح داره اینجور زندگی میکنه، باید تابع باشه، نما اینا قبول نده. خب وقت گذشت، یک اجازه بفرمایید در صحبت که من 10 دقیقه وقت گذاشته، یه قرار من دارم رو باید برسم اینجا، این یک نکته. یک نکته هم مستحضر هستید که زوجه و متعلقه مکرمه حضرت استاد آیت الله سبحانی به رحمت خدا رفتن، دیروز فوت کردن، فردا که یک شنبه هست ساعت 10 همزمان با همین درس ما بناس تشییع بشه از مسجد امام حسن عسکری. خب برای حالا ایشون بر همه ما حق دارن دیگه، مستحضرید واقعا حق عظیم دارن، حالا حقیر که دیگه مضاعف، فکر کردم که ما بخوایم درس بگیم همزمان دیگه صلاح نباشه، اخلاقا صحیح نیست. اگه اجازه فرمایید ما درس فردا را با اینکه خود ایشون به ایشون بگیم راضی نیستن، من میدانم، یعنی آدم به ایشون بگه میگن نه شما درستون رو بگید، ولی من خودم هرچی فکر کردم درس رو تعطیل بکنیم فردا به این خاطر دیگه، ان شاء الله پس فردا عمر باشه خدمتتون هستم. صلی الله علی محمد و آله.